صفحه 621. سقراط: ولی صورت نخست درست است و راوی خوب سردار خوبی است؟ ایون: بیگمان. سقراط: مگر تو بهترین راوی یونان نیستی؟ ایون: بیشک در این کار بی‌رقیبم. سقراط: پس بیگمان بهترین سردار یونان هستی؟ ایون: البته سقراط، این هنر را از هومر آموخته‌ام. سقراط: ایون، تو که هم در شعر خواندن استادی و هم در سرداری سپاه، چرا در شهرها می‌گردی و شعر می‌خوانی و سردار سپاه نمی‌شوی؟ شاید معتقدی که یونانیان به راوی دورگردی که با جامه‌های زیبا و تاج زرین آراسته باشد، بیش از سردار سپاه نیاز دارند. ایون: سقراط، علت آن است که شهر ما در زیر سلطه آتن قرار دارد و سرداران سپاه را شما آتنیان برمی‌گزینید و همشهریان من نیازی به فرمانده و سردار ندارند. آتنیان و اسپارتیان نیز مرا به فرماندهی بر نمی‌گزینند، چه معتقدند که خود مردان قابل فراوان دارند. سقراط: ایون، مگر آپولودوروس اهل کیزیکوس را نمی‌شناسی؟ ایون: کدام آپولودوروس؟ سقراط: همان که آتنیان چند بار به سرداری سپاه برگزیدند، با اینکه آتنی نبود. از او گذشته فانوستنس اهل آندروس و هراکلئیدس اهل کازومنیا، با اینکه آتنی نیستند، چندین بار به سرداری سپاه شهر ما و تصدی دیگر مقام‌های دولتی برگزیده شده اند. با این همه گمان می‌کنی که اگر ایون اهل افسوس شایستگی خود را برای سرداری سپاه نمایان سازد، آتنیان او را بدین مقام بر نخواهند گزید؟ مگر شهر شما یکی از مهمترین شهرهای یونان نیست؟ ایون، اگر راست می‌گویی که به یاری دانش خیش در وصف هومر و تفسیر اشعار او سخن می‌توانی بگویی، پس چرا در برابر من این رفتار را پیش گرفتی؟ نخست ادعا کردی که درباره هومر سخنانی زیبا توانی گفت و وعده دادی که نمونه ای از آن سخنان را از من دریغ نخواهی داشت، ولی عهد خود شکستی و هر چند تقاضا کردم نگفتی که درباره کدام موضوع سخن میتوانی گفت، بلکه مانند پروتئوس هر دم به شکلی در آمدی و سرانجام از دستم گریختی و آنگاه دوباره به صورت سردار سپاه نمایان گردیدی و همه این کارها را برای آن کردی که مرا از سخنان زیبای خیش در وصف هومر بی نصیب بگذاری. ولی اگر به راستی هنری نداری، بلکه چنان که گفتم بر اثر جاذبه خدایی از هومر آویخته ای و بدان سبب درباره او سخنانی زیبا میگویی، بی آن که معنی آنها را بدانی حرفی ندارم. پس اختیار با توست که قبول کنی که مردی نادرست و بیوفا هستی یا مجذوب خدا. ایون: سقراط، میان آن دو فرق بسیار است و بهتران است که همه مردمان مرا مجذوب خدا بدانند. سقراط: ایون، من خود آمادم که تو را بدین صفت بشناسم و فاش میگویم که تو مجذوب خدایی، نه کسی که از روی دانش و هنر درباره اشعار هومر سخن میگوید. صفحه 627. آلکیبیادس: ماهیت آدمی. سقراط: توضیح حاشیه. دو رساله با عنوان آلکیبیادس به افلاطون منسوب است. رساله حاضر آلکیبیادس اول نامیده می شود و رساله دیگر که در این مجموعه در جزء رسایل منسوب به افلاطون آمده است آلکیبیادس دوم. در این که آیا رساله آلکیبیادس اول به راستی نوشته افلاطون است یا نه، اهل تحقیق تردید دارند و گروهی آن را از افلاطون نمی دانند. ولی در منحول بودن آلکیبیادس دوم تقریبا اتفاق نظر هست. ادامه متن. سقراط: ای پسر کلینیاس، می دانی که من نخستین هواخواه تو بودم و شاید عجب داری که امروز هم با اینکه همه عاشقان روی از تو برتافته اند، من دل از تو بر نداشته و در طی سالیان دراز که دیگران با سخنان خود تو را به سطوح می آوردند با تو لب به سخن نگشوده ام. آنچه تا کنون مرا از سخن گفتن باز می داشت مشیت الهی بود نه اراده بشری، و اگر اندکی درنگ کنی نیروی آن را بر تو باز خواهم نمود. امروز آن مانع از سر راه من برخواسته است و امیدوارم که در آینده نیز مرا از همنشینی تو باز نخواهد داشت. تا کنون پیوسته ناظر احوال تو بوده و دیدم که با عاشقان چگونه رفتار کرده ای. با اینکه دلدادگانت فراوان بودند و در آن میان چند تنی غرور بی‌اندازه داشتند، تو با غرور خیش همه را آزردی و از خود راندی. اکنون گوش فرادار تا بگویم که چرا با هواخواهان خود سرگران داشتی. تو بر این عقیده‌ای که در هیچ امر به هیچ آفریده‌ای نیاز نداری، چه از یک سو در زیبایی رخساره و اندام کسی را با تو یارای برابری نیست و به راستی هر که یک بارت ببیند تصدیق می‌کند که در این عقیده بر خطا نیستی. از سوی دیگر می‌دانی که از والاترین خاندان این شهر که خود نیرومندترین شهر یونان است برخاسته ای و خیشان پدری و مادری فراوان داری که هر دم بخواهی کمر به خدمت تو خواهند بست. همچنین معتقدی که یاوری چون پریکلس پسر تسانتیپ داری که پدرت به سرپرستی تو و برادرت گماشته، و پریکلس کسی است که نه تنها در این شهر بلکه در سراسر یونان و بسی شهرهای غیر یونانی همه گوش به فرمان او دارند. از این گذشته در زمره توانگران به شمار می آیی، هر چند سیم و زر را در دیده تو اعتباری نیست. به اتکای این نعمتها عاشقان را حقیر شمردی و آنان نیز برتری تو و حقارت خود را دریافتند و پی کار خیش گرفتند. تو خود بر این امر نیک واقفی و از این رو عجب داری از این که من هنوز هوای تو را از سر به در نکرده ام و بیگمان می‌خواهی بدانی که به چه امید در عشق تو این همه پایداری می‌ورزم. آلکیبیادس: سقراط گرامی، سخن از زبان من گفتی، زیرا من خود قصد داشتم بپرسم که از من چه می‌خواهی و به چه امید همه جا سایه‌وار به دنبال من می‌آیی. به راستی از رفتار تو سخت در شگفتم و میل دارم بدانم که چرا مرا رها نمی کنی. سقراط: پس چنین می نماید که آماده‌ای به سخنم گوش فرادهی، زیرا گفتی که می خواستی بپرسی که به چه علت در عشق تو پایدار مانده ام. آلکیبیادس: آری بگو. سقراط: ولی به هوش باش که سخن را بیش از اندازه دراز نکنم. آلکیبیادس: بگو دوست گرامی، با رغبت تمام آماده شنیدنم. سقراط: پس گوش فرادار، هرچند متقاعد ساختن معشوقی که سخن هیچ عاشقی را نمی‌پذیرد آسان نیست، با این همه باید دلیری کنم و بکوشم تا اندیشه ای را که در دل دارم بر تو آشکار سازم. اگر می دیدم به مزایایی که اندکی پیش برشمردم قناعت می ورزی و خواهان بیش از آن نیستی، یقین بدان که عشق تو را از دل به در می کردم. ولی می دانم که اندیشه های دیگر در سر می پرورانی و اینک آنها را بر تو باز خواهم نمود و از اینجا می توانی دریافت که دمی از حال تو غافل نبوده ام. اگر خدایی تو را مخاطب سازد و بگوید آلکیبیادس، اگر بدانی که در همه عمر به بیش از آن چه اکنون داری دست نخواهی یافت، زنده میمانی و از آن چه داری لذت میبری یا مرگ را بر زندگی برتر مینهی، گمان میکنم شق دوم را خواهی گزید. زیرا آنچه زندگی را بر تو شیرین ساخته این است که معتقدی که همین که در برابر آتنیان بر پای خیزی و لب به سخن بکشایی همه را مفتون خود خواهی ساخت و بر همشهریان خود ثابت خواهی کرد که به مراتب بیش از پریکلس و همه سیاستمداران دیگری که تاکنون آمده و رفته اند در خور تجلیل و احترامی، و آنگاه زمام امور شهر ما را به دست خواهی گرفت و پس از آن به دیگر یونانیان فرمان خواهی راند. ولی به یونانیان قناعت نخواهی ورزید و همه اقوام بیگانه را هم که در قاره ما به سر میبرند زیر فرمان خود در خواهی آورد. آنگاه اگر همان خدا بار دیگر بگوید آلکیبیادس، بر قاره اروپا حکومت خواهی کرد ولی به آسیا دست نخواهی یافت، گمان می کنم زندگی را در نظر تو ارجی نخواهد ماند، اگر بدانی که همه اقوام و کشورها به زیر سلطه تو نخواهند آمد و نام و آوازه تو سراسر جهان را پر نخواهد کرد. حتی آلکیبیادس گرامی، من برانم که جز کورش و خشایارشا هیچ مردی را در نظر تو قدر و اعتباری نیست. آنچه گفتم حدس و گمان نیست، بلکه یقین دارم و تو خود نیز می‌دانی که راستی چنان است و شاید در این دم در دل می‌گویی سقراط، همه این مطالب چه ربطی به پایداری تو در عشق من دارد؟ اینک ای پسر گرامی کلینیاس و دینوماخه، گوش فرادار تا این نکته را نیز بر تو روشن سازم. گمان می کنم چنان نفوذی در تو دارم که به همه آن آرزوها بی من نمی توانی رسید و معتقدم که به همین جهت خداوند تا کنون به من اجازه نداده بود با تو گفتگوی آغاز کنم، گرچه سخت مشتاق گفتگو بودم و چشم به راه اجازه الهی داشتم. همچنان که تو بدان امید زنده‌ای که در دل هموطنان ما راه یابی، من نیز امیدوارم بر تو ثابت کنم که باید مرا بر دیگر مردمان برتری نهی، زیرا نه سرپرست و خیشانت می توانند تو را برای رسیدن به آرزوهایت یاری کنند و نه دیگر کسان، بلکه این کار تنها از من برمی آید، البته به یاری خدا. از این رو گمان می کنم به همین علت تا نوجوان بودی و آن آرزوها در دلت راه نیافته بود، خداوند اجازه نداد با تو سخن بگویم، زیرا نمیخواست سخنانم بی اثر بمانند. ولی اکنون اجازه یافتم سخن آغاز کنم، زیرا وقت آن رسیده است که گوش به گفتارم فرا دهی. آلکیبیادس: سقراط، احوال تو همواره مایه شگفتی من بود، ولی امروز که سخن آغاز کردی بر شگفتیم افزود. در این که من چنان آرزوهایی در سر دارم یا نه، سخن گفتنم بیفایده است، زیرا چنین می نماید که تو دست از عقیده خود بر نخواهی داشت. ولی گیرم که راستی چنان است، به چه علت گمان می کنی که نیل به آنها فقط به یاری تو صورت پذیر تواند بود؟ سقراط: اگر چشم داری پاسخ تو را با خطابه درازی بدهم، از آن گونه که هر روز از دیگران می شنوی، بدان که این کار از من بر نمی آید. ولی اگر اندکی به من یاری کنی، مقصودم را بر تو روشن خواهم نمود. آلکیبیادس، اگر وظیفه دشواری از من نخواهی از یاری دریغ ندارم. سقراط، پاسخ دادن به سؤالی که از تو کنند وظیفه دشواری است؟ آلکیبیادس، نه. سقراط، پس پاسخ بده. آلکیبیادس، بپرس. سقراط، بدین شرط میپرسم که اجازه بدهی فرض کنم که همه آن آرزوها را در سر داری. آلکیبیادس، آری اجازه میدهم، زیرا میل دارم مقصودت را دریابم. سقراط، بسیار خوب، چنان که گفتم قصد داری در آینده نزدیک به آتنیان پیشنهاد کنی که تو را به رهبری خود برگزینند. اگر هنگامی که بدین منظور بر کرسی خطابه قدم می نهی دامنت را بگیرم و بگویم آلکیبیادس، اگر آتنیان تو را به رهبری خود بگزینند، درباره کدام موضوع آنان را راهنمایی خواهی کرد؟ آیا نه در آنچه بهتر از خود آنان می دانی؟ چه پاسخ خواهی داد؟ آلکیبیادس، خواهم گفت بیگمان. سقراط، پس در اموری که نیک می دانی دیگران را راهنمایی می توانی کرد؟ آلکیبیادس، البته. سقراط، آنچه تو می دانی از دو شق بیرون نیست، یا از دیگران آموخته و یا خود به یاری اندیشه خیش کشف کرده ای، چنین نیست؟ آلکیبیادس، البته چنین است. سقراط، تا کنون اتفاق افتاده است که چیزی بیاموزی یا کشف کنی، اگر نه آن را از دیگری آموخته و نه به یاری اندیشه خود کشف کرده باشی؟ آلکیبیادس، نه. سقراط، هنگامی که معتقد بودی چیزی را می‌دانی، در صدت برآمده ای که آن را از دیگران بیاموزی یا خود در کشف آن بکوشی؟ آلکیبیادس، نه. سقراط، پس آنچه اکنون می‌دانی در زمانی معتقد بودی که نمی‌دانی؟ آلکیبیادس، البته. سقراط، من نیک می‌دانم که تو چه ها آموخته‌ای و اینک آنها را برمی‌شمارم و اگر چیزی فراموش کردم مرا آگاه کن. اگر درست به یاد داشته باشم، نخست خواندن و نوشتن و شمردن آموختی و سپس چنگ نواختن و کشتی گرفتن، در حالی که به نواختن نی دلبستگی نشان ندادی. تا آنجا که می دانم بیش از این چیزی نیاموخته ای، مگر آنکه درس دیگری هم گرفته باشی و من بی خبر مانده باشم. ولی اینقدر می دانم که روز یا شبی پای از خانه بیرون ننهاده ای بی آنکه من خبردار شده باشم. آلکیبیادس، راست می گویی، جز آنچه گفتی چیزی نیاموختم. سقراط، پس می‌خواهی هر وقت آتنیان در انجمن شهر درباره خواندن و نوشتن شور می‌کنند، راهنمایشان تو باشی؟ آلکیبیادس، نه به خدا سوگند. سقراط، یا هنگامی که بحث و شور بر سر نواختن چنگ است؟ آلکیبیادس، نه. سقراط، در انجمن شهر درباره کشتی گرفتن نیز بحثی به میان نمی‌آید. آلکیبیادس، درست است. سقراط، پس در چه مورد می‌خواهی آنان را راهنمایی کنی؟ در مورد ساختن بناهای عمومی؟ آلکیبیادس، نه. سقراط، چون در آن مورد معماران بهتر از تو از عهده راهنمایی برمی‌آیند؟ آلکیبیادس، آری. سقراط، گمان نمی کنم در امور مربوط به هنر پیشگویان نیز از عهده راهنمایی برایی. آلکیبیادس، حق با توست. سقراط، زیرا در آن مورد پیشگویان از تو داناترند. آلکیبیادس، درست است. سقراط، و هیچگاه مردمان بدان نمی نگرند که راهنما قامتی بلند دارد یا کوتاه، زشت است یا زیبا، از خاندانی بزرگ است یا خانواده‌ای حقیر. آلکیبیادس، حق با توست. سقراط: و در هر مورد کسی حق راهنمایی دارد که در موضوع بحث صاحب نظر است، نه آنکه زیباتر یا توانگرتر از دیگران است. آلکیبیادس: بدیهی است. سقراط: از آن رو هنگامی که آتنیان در انجمن شهر درباره امور بهداشتی شور می کنند، تنها از پزشکان راهنمایی می خواهند و هیچ بدان نمی نگرند که راهنما توانگر است یا توحیده است. آلکیبیادس: طبیعی است. سقراط: بسیار خوب، تو در کدام مورد حق داری آتنیان را راهنمایی کنی؟ آلکیبیادس: در مورد امور و مصالح عمومی. سقراط: مقصودت امور مربوط به ساختن کشتی است؟ به عبارت دیگر، هنگامی که می‌خواهند بدانند که کشتی‌ها را چگونه باید ساخت، از تو راهنمایی خواهند جست؟ آلکیبیادس: به هیچ وجه. سقراط: چون از کشتی سازی اطلاعی نداری؟ آلکیبیادس: درست است. سقراط: پس هنگام شور درباره کدام مسئله راهنمایی آتنیان را به عهده خواهی گرفت؟ آلکیبیادس: درباره جنگ و صلح و دیگر مسائل سیاسی. سقراط: درباره اینکه با کدام شهر باید جنگید و با کدام باید آشتی کرد و آنها را چگونه باید به انجام رساند؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: مگر در آن موارد نباید بدان بنگرند که جنگ با کدام شهر بهتر از آشتی است و آشتی با کدام کشور بهتر از جنگ؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: همچنین نباید بدان بنگرند که جنگ را تا چه هنگام باید دنبال کرد و تا چه هنگام باید در حال صلح به سر برد؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: اگر در انجمن شهر آتن بحث در این باشد که با کدام کس و چگونه باید کشتی گرفت و با کدام باید به نوعی دیگر درآویخت، تو بهتر از استاد ورزش آتنیان را راهنمایی می توانی کرد؟ آلکیبیادس: نه، در آن مورد راهنمایی حق استاد ورزش است. سقراط: استاد ورزش در حین آن راهنمایی به کدام نکته توجه دارد؟ گمان می کنم او این نکته را در نظر می گیرد که کشتی را اولا باید با کسانی گرفت که کشتی گرفتن با آنان بهتر است. یا تو در این باره عقیده دیگر داری؟ آلکیبیادس: نه، عقیده من نیز همان است. سقراط: ثانیاً به اندازه‌ای باید کشتی گرفت که کشتی گرفتن بدان اندازه بهتر است. آلکیبیادس: درست است. سقراط: ثالثاً هنگامی باید کشتی گرفت که در آن هنگام کشتی گرفتن بهتر است. آلکیبیادس: درست است. سقراط: همچنین آوازخوان نباید در حین خواندن گاه گاه چنگ بنوازد؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: یعنی فقط در هنگامی که چنگ نواختن بهتر است؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: و تا اندازه‌ای که چنگ نواختن بهتر است؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: اگر تو در مورد چنگ نواختن و کشتی گرفتن بدانی که بهترین کدام است، آن بهترین را چگونه می‌خوانی؟ من آن را در مورد کشتیگیری موافق هنر ورزش می‌خوانم. تو در مورد چنگ نواختن چه نامی به آن می‌دهی؟ آلکیبیادس: مقصودت را در نیافتم. سقراط. گوش فرادار تا بگویم که من آن نام را چگونه یافتم. به خود گفتم بهترین آن است که درست باشد، و درست عملی است که با قواعد هنر موافق باشد. چون این نیست؟ آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: و هنری که در کشتی گرفتن به کار می آید هنر ورزش است. آلکیبیادس: درست است. سقراط: از این رو بهترین را در مورد کشتی موافق هنر ورزش نامیدم. آلکیبیادس: آری چنین کردی. سقراط: حق داشتم چنان کنم؟ آلکیبیادس: آری به عقیده من حق همان بود. سقراط: اکنون تو نیز بکوش تا در مورد چنگ نواختن اصطلاح صحیح را پیدا کنی. خواندن و چنگ نواختن با کدام هنر سر و کار دارند؟ به عبارت دیگر نام کلی خواندن و چنگ نواختن و رقصیدن چیست؟ آلکیبیادس: نمیدانم. سقراط: اگر بجویی خواهی یافت. حامی آن هنرها کدام خدایانند؟ آلکیبیادس: مقصودت موزها یعنی خدایان هنر است؟ سقراط: البته. اکنون اندکی بیندیش و ببین آن هنرها از آن خدایان چه نامی گرفتند. آلکیبیادس: فهمیدم، مقصودت هنر موسیقی است. سقراط: آری مقصودم همان است. عملی که با قواعد آن هنر سازگار باشد چگونه نامیده می شود؟ به یاد بیاور که عملی را که موافق قواعد هنر ورزش انجام گیرد چگونه خواندم، و آنگاه بگو که عملی را که با قواعد هنر موسیقی سازگار است چگونه باید نامید. آلکیبیادس: گمان می‌کنم باید آن را موافق هنر موسیقی نامید. سقراط: درست است. در مورد جنگ و صلح بهترین را چگونه باید نامید؟ در مثال‌های پیشین عملی را موافق هنر ورزش خواندی و دیگری را موافق هنر موسیقی. بیندیش و ببین در مورد جنگ و صلح چه نامی باید به کار برد. آلکیبیادس: پاسخ این سوال از من بر نمی آید. سقراط: اگر کسی را درباره غذاهای گوناگون راهنمایی کنی و بگویی که خوردن کدام غذا چه هنگام و به چه مقدار بهتر است، و آن کس بپرسد آلکیبیادس مقصودت از بهتر چیست، با اینکه ادعا نمی کنی که از علم پزشکی آگاهی، بیگمان پاسخ او را می دهی و میگویی مقصودم سالمتر است. با این حال آیا شرم نداری درباره هنری که مدعی داشتن آنی و معتقدی که مردمان باید در مورد آن تو را به راهنمایی خود برگزینند از پاسخ سؤال ناتوان میمانی؟ یا معتقدی که این ناتوانی شرم‌آور نیست؟ آلکیبیادس: البته شرم‌آور است. سقراط: پس اندکی بیندیش و بکوش تا بگویی مقصود از بهتر در این مورد که با کدام شهر و چه هنگام و تا کدام هنگام باید جنگید یا باید در حال صلح به سر برد چیست؟ آلکیبیادس: هر چه می اندیشم پاسخ سؤال تو را نمی یابم. سقراط: هنگامی که ما با شهری جنگ می آغازیم چه تهمتی بر آن می نهیم و ادعا می کنیم که از آن به ما چه رسیده است؟ آلکیبیادس: می گوییم آن شهر ما را فریفته و به حق ما تجاوز کرده است. سقراط: درنگ کن، می گوییم دشمن آن کارها را با چه کیفیتی مرتکب شده است. به عبارت دیگر، میان آن کیفیت و کیفیت دیگر چه فرق می بینی؟ آلکیبیادس: گمان می کنم مقصودت از آن کیفیت و کیفیت دیگر این است که آیا به حق چنان کرده است یا به ناحق؟ سقراط: مقصودم را درست دریافته ای؟ آلکیبیادس: البته میان آن دو فرقی بزرگ می‌بینم.